الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤيد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتظرين. رسیدیم به فراز هشتم حدیث مبارکه حضرت امام صادق که عبدالله ابن جندب دستور العمل هایی داده. اون چه که التفات عزیزان رو میطلبه این که اگه التفات بفرمان، در حدیث هفتم بابی رو باز کردن که در حدیث هشتم بعد از اون تذکر، حالا این باب مهم نیست. در حدیث در باب فراز هشتم میفرمان که یبن جنده من صرفو ان یزوجه الله خلفور العین و یتوجه بالنور فلیدخل علی اخیه المؤمن السرور. اگر کسی میخواد که خداوند او را با فور العین ممزوج کنه، به مقام انس با حق از طریق فور العین برسه و میخواد که توجه نورانی از طرف حضرت حق بهش بشه، باید یه کاری کنه که در قلب مؤمنین شادی و نشاط ایجاد کنه، که حالا بحثش خواهد شد. ولی اگه دقت کردیم این فراز رو بعد از یه نکته‌ای که در فراز هفتم بود حضرت می‌فرمان که اون خطایی که ممکنه برای بعضیا پیش بیا پیش نیاد. اول حضرت در فراز هفتم فرمودن ای پسر جنده، اگه کسی اهل عبادت و عمل باشه، اون که نباشه که اصلا بحثش تو این فراز و بحثای حضرت صادق در این فکر و فرهنگ نیست. نه، اگه کسی اهل عمل و عبادات باشه و به اعمال خودش امید داشته باشه هلاک میشه. و بعدا فرمودن باید دائم خودشو در بین خوف و رجا قرار بده. اینو که فرمودن بعد اومدن گفتن خب حالا اگه کسی مؤمنین رو شاد کنه به اون مقامات و نتایج میرسه. خب چرا اول حضرت میان میگن؟ چون یه خطری برای بچه مسلمونه هست که فکر کنن مثلا شاید سعدی هم منظورش این نبوده، اما یه مثلا به ذهنشون بیاد که آقا عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و درق نیست. حضرت میفرمان نه، اول باید اهل عبادت باشه، تازه عبادتش هم یه عبادت نابی باشه که به غرور نیفته. حالا این آدم اهل عبادت و تازه خودخواهی و غرورم در عبادتش براش نباشه و در خوف و رجا خودش رو نگه داشته باشه، این آدم اگر با این روحانیت و روحیه وارد خدمت به مردم بشه، نتایج فوق‌العاده زیادی میگیره. که حالا بحثمون تو این فراز دوم است. پس این که ما تو ذهنمون بره که خب نه، ما حالا اصلا دین یعنی خدمت به مردم، نه، این طرف دومه. اگر کسی اهل معنویت و روحانیت باشه در خدمت به مردم، این نتایج رو که حضرت میفرماد نصیب خودش میکنه، وگرنه نه. همون اشارات که اون جلسه هم شد، عمل انسان غیر مؤمن اصلا پذیرفتنی نیست، چون شرط پذیرش عمل خوب عامل خوب است. به اصطلاح میگن حسن فعلی و حسن فاعلی، یعنی طرف خوب رو باشه، قصدش هم خوب باشه، روحانیت هم در قلبش باشه، خب حالا بره جبهه کار خوبی کرده. روایت در این دیگه طرف رفت و شهید شد. حضرت محمد صلوات الله علیه و آله فرمودن که نه، شهید نشد. گفتن یا رسول که خوب جنگی، خوبم دفاع کرد. گفتن نه، این فدای اقال شطور یارو شد. یارو تو جنگ دیده بود که تابند شطور نقره‌ای بوده، شطور دشمن. گفت دادم میکشمش و این تابندش رو بندارم بر شطور خوده. خوبم جنگی، کشتم شد. اما خب چه ربطی داره که خوب جنگیدی برای اسلام هم جنگیدی؟ دلیل اینکه تو خوبی و فایده داشته این کار برات. همین سر قسمت دو، یکی از مشکلاتی که برای بعضی مؤمنین شیطان درست میکنه همینه. فکر میکنن که اگر الهیت در قلبشون نباشه با خدمت با مردم الهی میشن. نه، اما اگر الهیت اولیه باشه با خدمت به مؤمنین طبق این روایت اون نور اضافه میشه. یعنی یه نوری است که مقدمه میخواد. اینجا حالا حضرت میفرمان که دو تا مقام بسیار مهم به کسی میدن که بتونه در قلب مؤمنان نشاط ایجاد کنه. خب اول مقامه را میگیم، بعدا اینا معنی میکنیم. اینا گاهی بد معنا میشه تو بعضی از محفل ها، یعنی روایات را ظلمش میکنن، بی خودی میارن پایی. میفرماد ابن جندب من سرهو، اگه کسی واقعا سرهو ایوزوجه الله حور العین، اگه کسی واقعا دلش میخواد که خداوند با حور العین مزدوجش کنه. تو جلسه سوره واقعه عرض شد حور العین فقط ماله معصومه و متقین بسیار بسیار عالی که در مقام تبعیت به معصوم، به تبعیت به معصوم، یعنی در واقع اونجا ما از کردیم در قرآن هر وقت حور العین اومده است، وقتی دقت کنید سجا در قرآن پای معصوم بسته است. برای غیر معصوم فروش مرفوعه به کار میبره و اصحاب و یمین رو که میگه میفرماد چی؟ اونا فروش مرفوعه دارند اصحاب الیمین. فروش مرفوعه مرتبه نازله حور العین است. اما تو روایات نه، وقتی میفرماد حور العین هم شامل اون حور العین میشه که مخصوص اهل البیت است، هم شامل فروش مرفوعه قرآن میشه. حالا اون ریزکاریایی که کوائب اطراب و حور العین مال مخلصین متقین مخلص است، اما فروش مرفوعه مال متقین مخلص است. امثال سلمان اینا، تازه اینا از نظر فرهنگ قرآنی به مقام فروش مرفوعه. وقت حور العین حقیقتش چیست؟ حقیقتش نظر حضرت حق است به جامعیت تمام اسماء الهیه به صورت انسانی با قالبیت اسم لطیف به صورت یک زن. اصلا زن و شوهر اینا اونجا اصلا بساط ضعف شده است، چون اصلا به فرمایش علامه این چیزا نیست. میل جنسی اینا مال تولید نسل سینا، اونجا میل ها منهای عالی است و جواب عالی هم میدن که بحثش تو سوره واقعه کردیم الحمدلله. اینجا میخوام بگیم که حضرت امام صادق با اون فکر و فرهنگ که میدونن مؤمنان میفهمن حورال این چه مقام عجیبی است، صورت انس حق است با مؤمنین به جمیع اسماء الهیه، به جمیع اسماء الهیه. حضرت میفهمن که مؤمنین میفهمن که حورال این یعنی چه. میگن حالا اگه کسی میخواد به مقام ارتباط با حق از طریق حورالعین برسه و حورالعین رو تزویجش کنند به اون معنای اتحاد روحانی، یک و یتوجه به نور و این که مفتخرش کنند، نظر بهش بکنند به یه نور الهی، اگه این دوتا رو میخوان، یعنی یه بالاترین نحوه حیات معنوی که هم با یه نورانیتی بهش توجه کنن، نه با غضب، نه با بیمحلی. شما چطوری مثلا مشرف میشین مکه، مدینه، مشهد، بعد میبینید تحویل دون میگن یه جوری، یک نورانیتی بهتون میدن. طرف آدم عادی هم بود میگفت تا دم هواپیما این یک ماه اصلا نمیفهمیدم که اصفهان چه خبر، اصلا کاری نداشت. خداوند با توجه نورانی که به این میکنه اصلا دلش از دنیا و زن و بچه منصرف میکنه. گفت آقا این تکیه هواپیما تا اصفهان دارم دیگ میکنم که بچه ما نهیدم. یعنی این دو ساعته دارم دیوونه میشن. خب فیچ کنید چرا؟ برای اینکه وقتی چون یافتم از جانان بشناختم از جانان، وقتی حضرت حق نظر کرد به کسی که دیگه کسی چیزی نمیخواه، این قصه این مسئله را باید متوجه میشد که اونجا تحویلش گرفتم، یک ذره توجه نورانی بهش کردم. حاصل قضیه خوب افراد میفهمن یعنی چه. میگوید اگه کسی این دوتا را میخواد، تزویج حورالعین و توجه بهش به شکل نورانیت، فلیدخل علا اخیهل مؤمنه چی؟ از سروره باید در فلیدخل علا اخیه بر برادر مؤمنش سرور ایجاد کنه. خب حالا علما بحث کردن این یعنی چه؟ خب یه معنی آسونه که همه هم نگرفتن و همه را بل کردن که آقا مثلا جوک بگو مردم خوشحال شن، ادخال سرور طور نیست بگوی. اما این روایت خیلی وسیع تر از این حرف هاست. این روایت میگه یه کاری کنین برادر مؤمنتون را از غم درارید. یک مرحله دوم چی؟ وارد یک نشاط و سروری بکنید. خب حالا میخوام یه قدم بریم جلو. شما اگر یه کسی را که مثلا یه مایحتاج عادی داره، حالا اینا براش تهیه کنین، مسلم خوشحال میشه. یه خونه برای مؤمن تهیه کنین، خب خوشحال میشه. پس در واقع ادخال سرور براش انجام داده. خب حالا خونه که بهش بدین تا چی داره؟ تا 70 سال دیگه. خب بعد میذاره ده میره. این یه راه است، چیز بعدی هم که نیست. این قدم تحکید شده. امیر المومنین یه جمله ای دارم و میخواستم ببینیم کجا بحث وسعتش بدیم. میفرمان استغناء که عن شی خیر من استغناء که من یا بهی مثلا میفرماد اگر که دوتون یه چیزا نخواهی، استغناء که عن شی بهتر از نیست که با داشتنش غنی بشی. این هم روش فکر کنید. یه وقتی مرحوم شیخ انصاری را اومدن گفتن آقا، یارو تاجر کویتیه اومد گفت آقا ما شما خونه نداریم، خب قصه دونه میخوریم، این پول نمال خمسمه است، نمال سهممه است، نمال یه چیزی، من خود خودمه، میدم به شما یه خونه برای خودم تهیه کنم، میرم مکه و برمیگردم تو خونه خودتون بشی. آقا گفتن باش. برگشت دید دوباره خونه همون کرایه نشسته. گفت چرا؟ گفت دیگه تو پولا دادی به من، مال من بود. یکی اومد گفت فلان ده مسجد نده کنی، برو با این مسجد بس، منم که تو خونه میشست. گاهی طرف وسعتش بالاتر از ماست. حالا شیخ انصاری را چی به جای رسوندد که قصه خونه نداشتن نمیخوره؟ امیرالمومنین یادش دادن که ای شیخ خونم نداشته باشی خدا مسکن تو را تعمیم میکنه، یا حالا با کرایه یا با غیر کرایه. اگه با کرایه تعمیم کنه، کرایش هم تعمیم میکنه. اگه بی کرایه تعمیم کنه، پول خریدش تعمیم میکنه. تو چی کار داری؟ وقتی اینا یادش دادن، حالا امیرالمومنین غم شیخ را بیشتر از دلش ورداشت دست، یا اون تاجر کویتی؟ تاجر کویتی کاری بری نکرده که. میخوام این نتایجی بگی. آروم آروم بریم جلو. پس تا اینجا رسیدیم به این که ما هر اندازه که غم مؤمنین رو از قلبشون برداریم، خب خدمت در واقع خدمت به خودمون کردیم. خدا بهمون نظر خاص میکنه، حداقل اینو در تعریف کنیم برای تزویج حورالعین، بعدم نورانیمون میکنه. خب اول اینا خوب دوباره حل بشه. ببینید شما چقدر صدمه میخورید میری حج، واسه چه میادم حج؟ چون وقت جالبه یکی که برید حج دیگه نمیتونه نره، یعنی طاقتش طاق میشه. چی گیرش اومده که اینقدر حاضر صدمه بخوره، خرج بکنه، هرس بخوره؟ بلکه اون نورانی میشه. میگه یه چیزایی گیرم میاد که طرف میگفت که سال اول که رفت میخواستم برم مکه که خب هم تو رفتم مکه. سال دوم که همه رفتن من نرفتم شدم زار زار گلید. سال دوم دیگه اولی زدن که خب چرا؟ برای اینکه سال اول نمیدونستم کجا میرم، سال دوم که مردم دارم و من نمیدونم میرم مردم کجا میرم. چی گیرش اومده است؟ خب نور نور. خب حالا پس حاضره این قدر پول بده که نور گیرش بیاد. سنجا درست شد؟ حالا بابن این جلو شما گاهی سل رحم میکنی برای چی؟ برای اینکه نورانی بشی. مشهد میری، کربلا برای اینکه نورانی بشی. حضرت میفرماد که یه را یادت میدم، این را رو ساده نگی. این فراز هشتمه که ما بابش از طریق امام صادق میبینیم اینجا باز شده، چندین جا دیگه اینا تکمیل میخوان بکنند. این خیلی مهمه. این بعد یعنی یه دی به نام خدمت به مردم اصلا کارشون از اون جنبه معنوی عبادی خارج شده، یه دی حالا یادشون میاد چقدر این ثواب داره با نتیجه. بابا نتیجهش اینه که خدا محل خاص بد میذاره با تزویج نورالعین نورانی میکنه. شما گاهی خودتون دیدید بی به جهت این که نورانی نیستید عرصه بهتون تنگه، حوصله‌تون سر میره، به همه قور میزنید، اصلا نمیتونید بقا داشته باشید، همش در استرابی. اینا اسمش چیه؟ اینا نورانی نبودن. راش چیه؟ راش اینه که یه کاری کنیم نورانی بشیم. نورانی که شدیم خودمونم میپذیریم، خودمونه که پذیرفتیم به اصلا حوصله‌مون سر نمیره. هی دلمون نمیخواد خودنمایی کنیم، بقیه بفهمن آقا ما مهمیم. اینا همش روسیاهی نداشتن نورانیت هست. خب حالا وقتی این ورا فهمیدیم که برکت یا برکت خدمت به مردم و ادخال سرور در مؤمنون اینقدر ثواب داره، حالا ادخال سرور درجه داره، دو شکل داره. به قول ما آقا گفته بود که اگر میخوایی که یک روز سیر باشم یک پس قضا بهم بده، اگه میخوایی که چند سال سیر باشم نمیدونم یه مزرعه بده، اگه میخوایی که بیشتر سیر باشم یادم بده که از مزرعه و دریا استفاده کنم، اگه میخوایی بیشتر سیر باشم یادم بده که چطوری دنیا و آخرت همو درست کنم. اوناش هم کنارش میام. درجه این که ما مؤمنین رو چطوری خدمت کنیم گاهی قاطی شده است. حالا چطور شده که اینجور شده؟ این بحث وقت ابنم خستدون میکنه، چون من میدونم مشکلاتی هست بین مردم که نمیدونم. من یه مثال حالا خیلی ساده بزنم. شما حساب کنید 100 سال پیش، 80 سال پیش، به خصوص از حدود سال 1320 اصفهان و شهر کرده اینا قحطی شده، بشکن سنه 1300 واقعا مردم به نون شب محتاج بود. خب حالا اگه کسی بخواد مردم مؤمن رو خوشحال کنه باید چه کار کنه؟ باید آش رشته بپزه که توش لوبیا و نخود باشه که معده رو زود پر کنه، پروتئین هم داشته باشه، دیگه از گشنگی نمیره. یا آش شلوزرد بپزه که شیرین باشه، تحلیل مایعات حلل بکنه، جبران مایعات حلل بکنه، یعنی انرژیاش که مصرف شده سه چه کار کنه؟ جبران بکنه. خب کار خوبی بوده. اما مال کیه؟ مال 80 سال پیش. حالا شما خودتون میبینید اکثر مردم با این آشرشته ها و این شلو زرده فقط مریض میشه. این بیچاره گفت که خواجه پندارت که طاعت میکند بیخبر که از معصیت جان میکند. صدر مردم دارن در میانه اسلام داشتن نست. نمیگم خدا محلشون نمیذاره، ولی خدا به هر حیوان محل میذاره. بیام به مدن که اینقدر کم میفهمه هم محل میذاره. این حیوانه اونه که روایت میفرماد ما به اندازه عقل مردم به مردم نتیجه میدی. داستانش یه بار عرض کردم، امام صادق گفتم که یارو عابده همینطور عبادت میکرد، خدا هیچ محلش نمیذاشت، ملائکه اعتراض کردن تو اصول کافی هست. گفت آخه عقل نداره عبادت میکنه، عقل نداره که داستانش مفصله که اون بالاخره ملائکه اومدن کاری کردن. تو آرزو چی؟ گفت چه قصه اینه که خدا چرا خرش نمیذاره این علفایی که دور خانه قایماست بخوره؟ آقا شب عید عبادت میکرد، خدای را عبادت کرد که خر داشت دستا، حالا قصه میخوره که علفایی که کسی نیست بخوره، ان شاء الله خدا خرش نمیذاره بخوره. اینجور که نمیشه که ما حواسمون وقت حالا وقتی میخوام برم جا بده بعد مثلا بدم مثلا انگام معروف هم بدنم. مثلا شما حساب کنید 300 سال پیش از این 400 سال پیش از این مرحوم مجلسی میخواسته بره منبر. حالا مردم 400 سال پیش از این دولت صفویه اکثرا شیعه مسلمون متدین شاردان میگه که اصلا شاردان همون زمان ایران بوده، میگه اصلا چیزی به نام مد و بیدینی و شک در مردم اصفهان وجود نداره. خب حالا اونجا تو این فضا امر به معروف چیه؟ که اوی حواست باشد مداد پیدا نباشی، اوی حواست باشد چشکرون نکنی. خب آخه همین بود مشکل دیگه نبوده. حالا یه وقت جامعه دارد از بیدینی میمیره، اصلا نه خدا سرش میشه نه معاد سرش میشه، دارن اون این دختر لختیه وسط خیابون که اون مواده بده تو. خب اینا چیه؟ اینا نفهمیدن کمک به مردمه، کمک به این بیچاره. بله یکی از حواسش نیست که غیبت میکنه، داره اون نونه غیبت نیست، اون بدبخت میشه. همه یکی خیلی بیشتر از اینا باید برنامه ریخ براش. حالا مثال میزنم، ببینید 400 سال پیش از این مثالایی که تو کتابای 400 سال پیش از این راجع به امر به معروف چیه؟ همینه که بازار یا گرون نفروشی، زن و مردا از اون گناه نکنی. غلط هم که نبوده، اما حالا باید نشست فکر کرد ما چطوری کمک بکنیم. حالا بحث ما توی روایت به مؤمنین هست، حالا میخوام به مؤمنی کمک کنیم. یه وقت بست که چش گال داره خیلی خوبه، میگم آقا بیایم کمک کنیم، این بنده خدا گشنگی نخوره. نباید چه کسی گشنگی بخوره، ولی یه وقت بست میبینیم بابا مسئله عمیق‌تر از ماست. این همه دین نداره بیش از این که، یعنی اگر که شما دقت کنی از بیدینیش بیشتر فقیره، یعنی قصه میکنه دو دلم موز نداره. حالا اگر شما هم کمکش کنی، تو همین پندستان زحمت کشته بودن یه بار تو همین محل یه فقیر پیدا کرده بودن که بعد میگفتن که الان گفتم 3-4 کیلو گوشت که خودمون 7-8 مثلا چند هفته میخوریم رفتیم برای ناخدیم همین اندازه خودمون جمعیت داشتن یادیم پرس فردا به گوشت خلاص شد. این دو سرگو کباب کرده من خورده بودن. خب این بیچاره، یعنی من خود من با رئیس کمیته امداد صحبت کردم اون روز، یک آقایی که تشریف داشتن گفت والا ما حاضریم به همین ها کمک کنیم، یه پیشنهاد میکنیم. گفتم نه، من گفتم یعنی شهرستان خودتون ما برای خونه تن. گفتم نه، من میخوام تو مغز اصفهان باشی اگه خواستیم اینجا کمکم بکنی. خب اینا شما اول باید بفهمید کمک به اینه که عقل به این بدید. خب این حالا حتما به این از این کارا بکنید. خب دیگه مردم لیبریا قهدی شده بود. این خود دو کاسترو در کتاب ژئوپلیتیک گرسنگی میگه لیبریا قهدی شده بود، میگه تمام گندم یک ساله که اینا نیاز داشتن رو براشون ریختی. این هلیکوپتر هست انبار داره تاقای انبارا میره آقا میزن. و بعد از سن ما خبر داشتیم که دارن مردم لیبریا از گشنگی میمیرن. آقا غذا یک ساله شما خورده این روشیه رو چه کاری کرد؟ تازه اینا مثاله که حرف من اینا نیست، حرف من نیست که شما بیان در روی این مسئله فکر کنیم. ما اگه میخوایم کمک به مردم بکنیم از کجا باید شروع کنیم؟ ادخال سرور در مؤمنین از کجا شروع کنیم؟ ما معتقدیم بیشترین خوشحالی را پیامبر اهل بیتش برای ما فراهم کردن، صلوات الله علیه مجمعه. که به ما ایمان دادن. شما خودتون دیدین دیگه، همه مردم قصه رزق میخورن، اما ائمه بدن گفتن بابا قصه رزق نخورید، خدا تأمین کرده. آیه قرآن پیامبر آورد ما من دابتن الا علی الله رزقها، بابا به عهده گرفت از خدا رزقشا. شما به جای این که رزق مردم را تأمین کنید که کار خوبی هم هست، حالا خواهم گفت آروم آروم، یه را دیگه یه پیغمبر اومدن بگن آقا خدا رزق همه را کافر و مؤمن دابه، یعنی هر جنبنده ای را رزقش را تأمین کرده. شما دو تا کار بکنید، یک قصه رزق نخورین، دو رزقتون را خراب نکنید. تو فرمودن ظلم و انقطاع رحم و این چیزا رزق را کم میکنه. خب پس میخوام بریم چیزی که این ادخال سرور از کجا شروع بشه بیشتری نتیجه را میگیم. بنده نظرمی که یه بارم مفصلا عرض کردم خدمت دوستان، بازم جا بحث داره که هر کس به اندازه‌ای که قصه مردم رو بخوره، به واقع قصه بخوره، خدا نور کمک به مردم رو به واقع بهش میده. این یک. دو، هیچ کس زیر آسمان به اندازه پیغمبر قصه مردم رو نخورده. دو، سه، پس بیشترین خدمت به مردم خدا در کف با برکت پیامبرا گذاشته که به این مردم دین و شعور و هدایت داده. اینجاست که حالا اگه میخوایم خدمت به مردم بکنیم درجه یکی یکی مشخص کنیم. همینطور مثال دادم یه زمانی آشرشید خوب بود به مردم بدیم، اینا برای همیشه فکر نکنیم خوبه. یک زمانی خدمت به مردم یه چیزه، یه زمانی یه چیزه، برای یه شخص یه چیزه، برای یه شخص یه چیزه. اگه ما درجه اینا رو نفهمیم که خب همون انجماد تحجر برامون نصیب میشه. ما حالا اومدیم اونجا تنظیم کردیم که اولین خوشحالی به مردم بیدار کردنشون است نسبت به حقایق دینی. خب معلوم است که اگه ما اینا فکر کنیم قصه اصلی ما چی میشه؟ که مردم بیدار بشن یا بیدارتر بشن. قصه منم مشخص شد جاش. مرحله دوم این است که خب حالا برای این که این بیداری درست انجام بشه، خب شرایط هم باید فراهم شه. بله، یک میگن به یارو که خیلی گرسنه بود گفتم دو تا چند تا میشه؟ گفت چهار نان. این نانش از کجا آورده؟ خب گشنه بود. آقا یک قبوله، یه وقت یک کسی اینقدر شرایط روحی است که نمیتونه درست حقیقت رو بگیره. اما حواسمون باشه ما راسته این که شرایط فراهم شه. بله، عدالت خیلی چیز خوبیه، ولی عدالت مقصد اصلی دین است یا مقصد متوسط؟ صریح می‌فرماد که پیامبران اومدن به اسماء انبیا را لیقوم الناس بالقسط، که قسط فراهم کنند. حالا که چی؟ که حالا که مردم شرایط قسط فراهم کردن، عبادت کنن. حالا عبادت کنن که چی؟ حتی یأتی الیقین، تا با خدا انسشون کامل بشه. اینا مرحله مرحله است. باز من دوباره سوال دارم که حالا میخوام پس اصل قضیه را بابش دیگه تموم بشه، بیشترین برکت برای مؤمن اینه که ارادش این باشه که به مؤمنین خوشحالی برسونه. این اصل. حالا این خوشحالی شکلاش مختلفه، درجهش مختلفه، و ما سعی کنیم بیشترین خوشحالی را اول برای مردم فراهم کنیم، بعد خوشحالی های بعدی را، و بالاخره هم بدونیم که اگر تمام روحمون این بشه که خدایا ما خیلی دلمون میخواد مردم را خوشحال کنیم، خدا هم زمینه های ناب خوشحالی را فراهم میکنه.